بسم الله الرحمن الرحیم. شنبه اول مهر ماه 1391، جلسه ششم کفایه.
ظاهرن بیان فرمای آخون اعتقاد کنم که ضابطه تمایز در همه علوم باید این باشه و مراد از علوم همین چیزهایی که در دست ماست با همین شکل همون
در همین هم
بله. همون منطقی که اقتضا میکرد که قدما هم ملاک تمایز سر این مباحث در این علوم پیاده کنن، آقا خودم واسه همینجا پیاده کنن ظاهرا اینطور بزنیم. به یک معنای هم خوبه، یعنی ببینید ما من جلسه یکی مونده به آخر این مطلب رو تأکید کردم خدمت شما که در مقام تمایز باید قطع نظر کنیم از مسئله مطابقت با واقع تک تک قضایا برهانه. یک بیانی اگر خاطرتون باشه من حالا از یه جای دیگری بگم که باز این مطلب شاید بیشتر در واقع جا بیفته. ببینید یادتون بیاد مرحوم آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه موقعی که میخواستن دستبندی مباحث اصولی رو بیان کنن، خب تقسیم مباحث رو گفتن اما توضیح مطلب و توضیح به توضیح در روش خودشون رو تو بحث اول ملازمات عقلیه پیاده کردن. در اول ملازمات عقلیه ایشون سیر و شروع بیان رو از مسئله این که سیر و سلوک علمی باید منطقی و برهانی باشه شروع کردن. بعد از این مسئله این حرکت رو شروع کردن که آقا منطق به ما میگه که ما عمده مثلا استدلال هامون مبتنی بر استدلال غیر مباشره یا ترک تمومه مقدمته، لذا باید در واقع قیاس ما یک صغرا داره یک کبرا داره. بعد هم گفتن لذا ما برای صغرایات یک باب برای کبرایات یک باب با همین شکل به این متد تقسیم کرد. ما اگه خاطرتون باشه اونجا یه سوالی مطرح کردیم، گفتیم آقا این حرف که باید سیر و سلوک علمی بر اساس منطق پیریزی بشه سلام، این که باید مقیاس و مدار استدلال و برهان ثابت محکم باشه حرف خیلی، اما آیا ما در جهت بحثی به نام تمایز علوم و پیکربندی علوم الزام اینجا هم دنبال اون سیری، این که ما بخوایم سیر واقعی داشته باشیم سیر مبتنی بر واقع مبتنی بر برهانه سم البته مبتنی بر قیاسه سم البته، اما اینکه پیکربندی علممون رو هم بر اساس همون قرار بدیم. آیش من خواه بعد شاهد آوردیم برای مسئله، گفتیم بیاید یکم از این زاویه دید بررسی کنیم. الان ما میخواییم برهان اقامه کنیم، قبول. در نظام برهانی ما یاد گرفتیم که برهان یا باید مقدماتش بیان باشن یا باید مبین بشن با یک استدلالی، و بیان هم باید بره جلو تا به بدیهی بذات یا بدیهی اولی برسه تا برهان معلوم بشه سرنوشتش و انتاجش یقینی بشه برای ما. خب اینا رو که قبول داریم، گفتیم لذا منطقی گفتن قال کل ما بالعزل لابد بینته یلا ما بذات، قبول قبول. خب اگر ما بخوایم این سیر و سلوک برهانی رو نظام حاکم علممون قرار بدیم تو بحث تمایز علوم، لازم میاد بگیم که قیاس های درون این علم مثلا به نام علم هندسه، قیاس 100 به 99 برمیگرده، 99 به 98 برمیگرده، هاکذا حتی تنتهی سلسله الی قیاس اولی که تو خود این علم شکل گرفته، اینم باید به دیگری برگرده، یعنی در یه علم دیگری. همینطور ما باید بریم تا برسیم به علم اول، تا عبد اول بدیات و بدیه اولی پیدا بشه. باید اینطوره، شما بیاید این ملاک رو به جایی که شما در علم و اصول فقط پیاده کنید، بیاید در کل دهکده علوم بشری پیاده کنید. ما همه علوم چند علم واحد. بعد حالا اونجا سوال پیش میاد، پس باشه متدی این علم از اون علم جدا کردیم؟ به عبارت اخرى گفتیم آقای مظفر شما این متد و برداشت رو آوردید سر مسئله تعویب علم و اصول پیاده کردید. تبذیب علم و اصول در واقع دنباله همون مسئله است که اسمش تمایز و علومه. تمایز و علوم میاد میگه این یه علمه، این یه علمه، این یه علمه. بعد تبذیب میاد همون ملاک رو ادامه میده، میگه حالا در این علم هم این یه بابه، این یه بابه، این یه بابه، در این باب هم این یه فصله، این یه فصله. اگه ملاک درسته پس شما بیاید با این ملاک برید نظام و علوم رو دست بردید. یه عبارت اخرای اولی، یه عبارت اخرای اولی گفتیم که به عبارت اخرا آیا اینکه ضابط اسمت از خطا در یک علمی ضابط ایه، آیا این ملازمه داره با اینکه ما بگیم که خود این علم رو چجور دسته بندی کنیم؟ این در واقع با زبان اصولی در واقع به عبارت دیگه نقد نظام در واقع تبذیبی مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه دور به همینجا میرسه.
مثلا اگه
شما تجربیات
کار می‌کردید، آیا
باید
علم
مراسم تجربیات مثلا نقد دیگه بیارید؟ گفتم آقا مثلا شما اومدید گفتید که بسم الله الرحمن الرحیم، شما آقای اصفهانی شما تشبیه مردید گفتید که آقا ما علم رو چون صغرا و کبرا را عقلی میدونیم، این میره تو ملازمات. اینو گفتید یا نگفتید؟ بله. حالا یا مستقلات هر دو عقلی هست یا غیر مستقلات، صغراش از یه جای دیگه باید بیاد، کبرا عقلی ما تو ملازمات. خب اشکال نداره. حالا اگر کسی اومد گفت که من نظرم اینه که صیغه فعلم دلالتش بر وجوب عقلیه، پس نباید تو ملازمات. حالا گفت که صیغه نهی هم دلالتش عقلیه، اونم بیاد تو ملازمات. این هم عقلیه، مفاهیم هم دلالتشون عقلیه، این هم بیاد تو ملازمات. قائلید؟ جانم؟ آه گفت تصریح هم کرد آقای مظفر، گفت البته اگر دست من بود صیغه فعل هم میوردم. تو چند جا گفت، یکیش اولش رو هم نبید، و اگه دست من بود همه رو میوردن. ما میخواییم اینجا این سؤال رو بپرسیم، بگه آقای مظفر چی باعث شد دست شما بسته بشه که نیاری؟ یه چیزی این وسط وجود داره. چی باعث شد شما بگی عقلن این باید تو باقی ملازمات اما نمیتونم ببرم، نمیتونم، نه نمیخوام؟ چی
داره؟ اولی کتاب رو میسیره و درست حقیه، اما چون باید نه اون رو
اونجا که بیان به معرف هست یا بیان به معلم مردد میگفت.
خب آخرش از زمانه به حساب
ما دفاع کردیم از این، یعنی حتی مختار زدیم جانم؟ خودش چی گفت میدونم، اینا دفاع وقتی اومد اولش تو معامله گفت آقا همه اینا عقلی هست، ما نمیتونیم بیاریمشون تو ملازمات. میگیم خب اجازه بده بینم، چرا نمیتونی بیاری؟ اگه شما خودت میگی عقلی هست اما نمیتونم بیارم، ما میگیم اگر فراروی ما این مباحث در علوم مختلف استقرار بشن، کبرا رو دارم میگم، بسیاری موارد خواهیم دید که نمیتواند فقیه بر اساس نظریش در مسئله پیکربندی عمل کنه. مثال بعدی بزنم، آقای آخوند شما امتناعش، شما قائل به امتناع اجتماع امرو نهی، درسته؟ امتناع اجتماع امرو نهی معناش چیه؟ باید بحث بره تو تزاهم. حالا میبرید؟ نمیبرید؟ تو نظام خود آخوند، آخوند بحث تزاهم رو کجا بود؟ بحث زد
اساس امتناع اجتماع رو نه امتناع اجتماع معناش چیه آقا محمد؟ یعنی که آقا این امر این نه اینا با هم دیگه جمع نمیشن، مولا نمیتونه امر نهی بالفعل داشته باشه در آن واحد، پس باید یکی رو از کار بندازه. اگر قبول کرد باید یکی رو از کار بندازه، بریم تو باب تضام بگیم ببینیم حالا کدوم کار میفته. خب میشه باب تضام حاضری ضد دو اجتماع رأی بکنی دو تا مصداق از باب تضام تبدیل اصول عوض کن، بگو یه بابی است به نام تضام بعد دو تا مصداق داره. نمیدونم. حالا من باید اینو بررسی کنیم. من حالا آقای یه مقداری این بحثی که داریم، من این جلسه نیت کردم چون قول دادم همه سوالات رو جواب بدم بعد ادامه بدم، نیت کردم اول همه سوالات شما رو جواب بدم بعد ادامه بحث رو پی بگیرم. نیت جدیم این بود. اما یه تقاضایی از شما دارم، اون جایش که از محدود کفایه خارج میشه دیگه ما نریم دنبالش. اگرم نمیخواید من حاضرم جواب بدم، اما درخواستم اینه که نریم دنبالش. بالاخره محدوده بحث معلومه و الا این قصه بالاخره سر دراز دارد. بفهم باید بپرسیم چرا. ببینید یه بار مختلف هم این دست آقایون، یه بار یه کسی میگه که آقا من اینو متعرض هم چون تو فقه ثمره ندارم. این اسوء حرف هاست در این مسئله، یعنی ضعیفتر از این حرف نمیشه زن که چرا این بحث متعرض نشدی؟ بگه تو فقه ثمره نداره. چرا میگم اصل به حرف واسه بعد دنبال مسئله علم عالی و اصالی، بلکه اصول علم عالیه. نمیخوام الان متعرضش بشم. ان شاء الله اول پایان مقدمه، اول ورودون به مباحث عوامل که میشه مقاصد آخوند، من این مسئله را نسیه از من داشته باشید، من کامل متعرض میشم و نشون میدم چرا این حرف اصل به حرف واسه. این که بگیم فلان بحث چون ثمره فقهی نداشت در علم اصول نیاوردیم، اینو نشون میدم خدمت. یه بار یه آقای دیگری پیدا میشه میگه که من این بحث رو بحث نمی کنم. میگه که من این بحث رو رسیدگی نمی کنم. میگیم چرا رسیدگی نمی کنی؟ میگه به خاطر اینکه این بحث در دستگاه استنباطی من مؤثر نیست. این حرف بهتره، قابل دفاع نیست اما بهتر. یه بار یه کسی رو میگیم چرا این بحث رو مطرح نمی کنی؟ میگه به خاطر اینکه این بحث از گردونه این علم امروز خارجه دیگه. یه حرف حرف خوبیه، با این متد آقای آخون دارن میگن. دارن رو بحث بیاده میکنه دیگه. بله جان الان تشریف داشتید داشتم رو حرف های رو عبارت های مزفر توضیح می دادم. آقای مزفر با آخرش ما نمیتونیم با قول مختار حرف بزنیم. به درد من نمیخوره دلیل نمیشه از علم اصول بره بیرون. من حالا نمیدونم چرا باز مبهم بمونه. با قول آقای رفیعی من میخوام نشون بدم آخرش یه چیزی ته کاسه میمونه که آقای مظفر میتونه قسم حضرت عباس بخوره، آقای آخوند، آقای اصولی من، آقای میرزای نائینی قسم حضرت عباس بخوره. این بحث من قبول ندارم در یه جایی فقط ازش استفاده میکنم، اما آخرش نمیتونه بگید این در علم اصول
من
در واجبه
نمیکنه
نه دونستم دیگه نه خود منتفر میکنه سجزه توتوله اصولیه خارج شد یعنی بقیه. اما نشد. الان کی میتونه انجام بده؟ میخوام بگم پس اینجا یه تنی میمونه این نظام. حالا برگردید اون آقای بو علی سینا و حکمای قدمای ما، آقای خواهش میکنم فعلا مسئله حقیقی اعتبار علمی اعتبار معنی مطمئن نکنیم، باید کفایی بکنیم نظریه حیمت اعتبار ان شاء الله برسیم با آقای اسماعیلی به بعد باید حقشو بزنیم تحمیلش به عبارت ما، چون شرح عبارت های آخون داریم میدیم. منم الان هیچ نیتم اشکال گرفتن به عبارت آقا خون نبوده تا الان. اگر بخوام اشکال بگیرم چند برابر این چیزی که الان داشتم حرفی زدم اشکال دارم خودم. اما الان مقام اشکال نبود، مقام بیان آقای آخوند بود. فقط من دنبال این بودم که در خدمت دوستان اراده کنم این مسئله را که به نظر میاد صدر و ذیل عبارت آقای آخوند نباید مقفولان هم واقع بشه، نباید یه طوری معنا کنید که بگید این دیگهش غلطه بود دیگهش درسته، آخوند مبتلای پریشان بودی و پراکنده بودی شده. این نشه. حالا بعدا هم هر چه اشکال داریم میگیم، اون اشکال نداره. اما خوب که پایه رو بفهمیم. آخرش اگر جای با هم جمع نمیشه بگیم اینجا و اینجا و اینجا جمع نشد، اینم خوبه. آخرش من یه بازنگری دوباره کنم چون میخوام یه چند تا نکته دیگه اضافه کنم به ماجرا در ضمن جواب سوالات آقایون هم فقط این مطلب. یه بسم الله هم کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صل علی محمد و آل الطاهرین. من نیت قطعی این بود که این جلسه همین سوالات رو جواب بدم بعد ادامه بدم، اما حالا به نظرم با این بیان هم جواب سوالات بیشتر واضح میشه، هم بالاخره یه مقداری هم بحث نظم ثنائی شروع کرده. آقای ابراهیم اگر سوالی
بپرسید. اداره اداره اداره
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم آقای ما واقعیت قضیه یه خلاصه بحث ما اینطور بود. ما اومدیم گفتیم که یک ملاک از قدما در بحث موضوع علم و تمایز و علوم که در واقع ساختار سازی و پیکربندی علوم به طور کلی قطع نظر از علم و اصول، این بحث وجود داره. قدما ما یک روشی را مطرح کردن، اون روش حالا اسمش موضوع علم عرض تمایز به عرض ذاتیه یا تمایز به موضوعات علوم با همون قرائات متعارف. این روش گفته شد از قدما. این روش نزد متأخرین از منطقیین و اصولیین درست آنطور که باید و شاید هضم و بیان نشد، لذا نه در توضیحش نقاط رئیسی این روش گفته شد و نه در اشکالات به ارکان این نظریه وارد شد، اما بالاخره کنار گذاشته شد. بعد هم گفتیم که در شرح عبارات مرحوم آقای آخوند این نظریه واضح وجود داره و ایشون توضیح داده این نظریه را ولو در سه سطر، اما تمام ارکان اون نظریه رو در عبارت گفته و لعجل یک اشکالی از اون نظریه دست کشیده و نظریه جدیدی رو ارائه کرده. به نظر ما این چنین توضیح از عبارت آقای آخوند مقدار زیادی از پراکندگویی مستند به عبارات آقای آخوند رو برطرف میکنه و نشون میده این عبارت پراکنده نیست بلکه خیلی هم منسجمه و از صد تا زید یک نقطه هدف کانونی داره، به او داره شلیک میکنه. از شروع عبارت معلومه تا پایان عبارت فراز و فرودهای عبارت هم ناهمخوان نیستن. بعد هم عبارت رو خوندیم خدمت متاسفانه در شرح عبارات مرحوم آقای آخوند نگاه بکنید. خب یک قرائت مهمی که در شروع وجود داره همون بیانی است که در واقع از قدمای اهل منطق گرفته شده که مثلا خب عرض ذاتی چیست؟ یبحث فیه عن اعراضه ذاتیه. عرض ذاتی چیست؟ بعد بیان آقایون بگن که مثلا ما محمولاتی که برای یک انبار میشه چند دست است؟ 7 دست است؟ 8 دست است؟ 9 دست است؟ 10 دست است؟ علاوه اختلافی که اونجا دارن این آقایون با هم. بعد هم بگیم که خب حالا عرض ذاتی را خوب رعایت کنید، عرض ذاتی را چگونه معنا بکنیم تا تعداد دسته های بیشتری را شامل بشود. بعد بگیم اینطور معناش کردن، این سه دسته را گرفت بقیه را نگرفت، اینطور معنا کردن این شش دسته را گرفت بقیه را نگرفت، اینطور معنا کردن که از نه دسته هشت دسته را
گرفت مثلا.
گفتیم یه عده زیادی در مقام تفسیر عبارات حال خود اینطور وارد شده، این غلطه، این مبتنی برای این که شما مفروض بگیرید ما یک سیمرام عرضاتی داریم، حالا ضمیری مرجع خودشو پیدا میکنه در شروع کفایه و در حتی حواشی تحقیقی کفایه این چنین بیانی وجود داره، حتی مختار بعضی از معاصرین این هم وقت در خارج حتی. و ما گفتیم این رو نمیپسندیم و اصلا این نشون میده که خود حرف منطقی معلوم نیست، اصلا عرضاتی از کجا پیش اومد؟ مگر اینجا فقه که ما دنبال اجماع و شهرت باشیم بر عدم خلاف مثلا، یا محققین گفتن دیگه لا یعبل یا لا یعبل بالخلاف،
مگه ما دنبال برهانی؟
این تفسیر غلط. یه عده زیادی با استناد به شرحی که مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه از عبارات آقای آخوند ارائه دادن، یه بحثی رو مطرح کردن تحت عنوان قاعده الواحد، که آقای آخوند با استفاده از قاعده الواحد فلسفی خواسته اند برای علوم موضوعی اثبات کنن، همانطور که قاعده الواحد میگه معلول از سنخ علتشه، لذا علت واحد معلول واحد داره، معلول واحد کشف میکنه از علت واحد. اینجا هم ما با استفاده از این مسائل و سنخ این مسائل میتونیم از باب معلول واحد به علت واحد برسیم که موضوعشه با استفاده از قاعده الواحد. اولا خود تو اپارتای خود یعنی خوندیم دیگه چیز مثل معلول واحد که نبود، چرا حالا الواحد رو مطرح کردن؟ الوحدت علیهم، بقیه شرا هم الواحد ترک کردن به تبع آقا ضیاء، یعنی بقیه عده زیادی از شرا هم الواحد ترک کردن. خب گفتیم باش، حالا سلم نا فرضاً فرض الواحد، الواحد چقدر عبارت رو توجیه میکنه؟ سه خط اول عبارت شما خواستی بچسبی به این که مسائل با هم سنخیت داره، پس یه معلول از سنخ واحد صادر شده، احتیاج به علت واحده داره، در حالی که آخون خط چهارم میگه ولی مسائل عبارتون عن جملة من قضایا متشتتا. کدوم سنخ واحد؟ یعنی ما عبارت رو یه طوری معنا میکنیم بعد از پایین سه خط شروع میشه اشکال. حالا فعلا تو موضوع گفتم، من جای دیگه نگفتم، حالا تا کنیم مثلا بوده اینجا که نبود،
اینجا نبود
میتونم ما فعلا نمیخوایم نفی کنیم، ما میخوایم بگیم که تو عبارت موجود نیست. حالا بالاخره نمیدونم ما اون چیزی که یقینیه اینم حرف
میدونم. خب بالاخره اگر قد اجمعت الاصابت و علا عند المراد و قاعده الواحد
لعلنا نعود و دیگه هم اشکال نکنیم، اما خب بالاخره آقا ضیاء یه طور گفته، آقای لاهیدی یه طور گفته، آقای اقریرش اعتبار نظر آخوند نه نظر مختار شد، آقای بروجردی یه طور فرمیده، همه شده آقای آخوند. خب بالاخره خب اینم تا اینجا. بعد هم گفتم حالا بعضی ها این قاعده الواحد البته یه ارزشی داره نسبت به اون بیانات دیگه، اولا مطلب رو سعی کرده حقیقی و تکوینی تحریر کنه، خیلی قریبه به حرفای مرحوم بوعلی و اون قدما، این اول. ثانیا یک نظام ثبوتی به دست داده که علم خواسته مطابق با واقع تحلیل کنه، اینم از اگه خواستون باشه از اولی مقدمات نظریه قدما. حالا اگر هم ما کمک بکنیم به الواحد، که الواحد به قول مرحوم خواجه طوسی جزء در واقع قریبه به بدیهیاته، باز نه ارزش واقعی پیدا میکنه، بدیهی هم هست، نیاز به استدلال سابق و لاحق و یه حرفا هم کم تر پیدا میکنه، میشه یکم سر و روی داد به این ماجرا. اون موقع به این بیان که حالا از قاعده الواحد استفاده یا حرف دیگه، یا به اون بیانی که من از خودم برای شما جلسه اول تحلیل کردم، در پایان ماجرا یه اشکال وارده، اشکالی که در واقع به نظر ما های آخوند سیستم وارد داره یه اشکال به هر دو هم میخوره. اون اشکال هم این مسئله بود که بالاخره یک چیزی شما در عالم ثبوت و واقع داری تبیین میکنی، یک نظام علمی معلولی بسیار محکم و متقن و ارزشمند، اما ممکنه دست ما به او نرسه. همین من. یا با تعبیر دیگه بگی او در متن خودش برای تمایز بین علوم قاعده نداره، یعنی متنش میشه یه نظام علی هرم علی معلولی تا پایین. ما دنبال نظام هرمیش نبودیم آقای رفیق، دنبال چی بودیم؟ این که بگیم از اینجا به پایینش یک علمه، از اینجا به این طرفش علم دیگریست، از اونجا تا اینجا هم یه علمه. یا در درون خودش یک شاخصی که بتونه تقطیع کنه این نظام رو و هر قسمتیش رو بسپره به یک علم خاص وجود نداره، یا اگر وجود داره همیشه در دسترس ما قرار داره. اینجا قاعده الواحد نمیتونه این ملاک رو توضیح بده، اما اون نظریه که من از قدما از دو علی برای شما گفتم او میتونه این رو توضیح بده. یعنی تو اون نظریه با اصلا اون علیت صور نوعی نسبت به اعراض اینا که توضیح دادیم، اونجا تقطیع ملاک داره واقعا. این که تا کجا علت و علل کدومه، از کجا اون علت و علل تبدیل میشه به علت ناقصه جفت دیگه باید که منش قرار بگیره، یعنی محکم. حالا من آقایونی که اون درس اول دوم نبودن اصخایی میکنم، نمیتونم برگردم از ابتداتون، یه حق همه آقایونه، اما حالا خواستم بیرون من در خدمتشون خواهم بگیرم و کیفا کنم بالاخره. اما این ممکن دست ما نباشه. اگر دست ما نباشه آیا آخون در این رو میبنده یا حالا شروع کنیم ملاک توضیح داده؟ قطعا هم این ملاک ما میشه این ملاک اثباتی. حالا در عالم اثبات مع قطع نظر از عالم ثبوت بهترین ملاک چیه؟ انصافا تو این فضا ملاکی که آقای آخون ارائه کرده ملاک قابل دفاعیه، ملاک قشنگیه، ملاک واقعا تو این فضا ملاک سخیفی نیست اونطور که ما به راحتی بگذاریم و بگیم تمایز به اقراض یا آقای آخون بسید. نه، خود اقراض معلوم بشه، این قرض تحمیلیه و قرض تحمیل خودش اون قرض اولی که شما تو دلیده توشه، اما فقط اون نیست، ارکان دیگه اداره، شکون دیگه اداره، از جمع اینها اون قرض تحمیل شکل میگیره. بعد قرض تحمیل ارزش اقلایی داره، حسن اقلایی داره، یتبعه الذوق السلیم، یتبعه العقلا، از آن جهت که عقلا هن هزار تا از این حرفا کنارش هست. ما بگیم یه جمله تمایز به اقراض خدا حافظ، این سخته. خب در این فضا ما اومدی آقای ابراهیمی چی گفتیم؟ گفتیم آقای آخون از جهت سیاق عبارتی، آقای آخون بعد از این که ملاک خودشون رو توضیح دادن گفتن اگر ملاک ما رو قبول نکنید کان کل بابل بل کل مسئلتن علما علاحده. اگه ملاک ما رو قبول نکنید کان کل بابل، این دوریه بارم. خب ملاک آقای آخون چی بود؟ با قول اصحاب امروزین علوم بیس نظریه آخون سر بل مسائل عبارتون ان جملت من قضای متشکلته سوار بود. کل بابل بل کل مسئلتن، بیاید سره با این مبنا نگاه کنید بهش که ولی مسائل عبارتون عن جملت من قضایا متشتتا. آیا آخون میخواد بگه که آقا اگر مبنا ما رو قبول کردید ولو این که ذات این مسئله با ذات این مسئله با ذات این مسئله به نهایت موضوع و محمول متفاوتن، ولو این چنینه، اما واقعیت ماجرا این است که همه اینها در قرض تقدیم با هم دیگه مشترکن. لذا اقلا هم همه این مجموعه متباینات رو پله های سقوط به یک مقصد میبینن، جمعشون میکنن، اسم یه علم خاص برش میکنن. ما به خاطر این بود که این به الا چنین برنا کرد. خب اگر این چنین شد، حالا عنایت کنید دوستان یکی دو نکته دیگه من تو عبارت های آخون خدمت دوستان بگم. خب یکی از مزایای این نظریه در تمایز و علوم. خواهش میکنم عنایت کنید، من حالا چون میخوام بحث جدید رو شروع کنم دیگه وارد به نظرم خراب میشه، یعنی تو کلام باید بیان، چون علم اصول باید از میرزای صاحب قوانین و صاحب اصول بگم بیان، حداقل حالا تو این فضا یکی دو نکته رو من اضافه کنم که باز بحث حالا قنیتر بشه. ولی که قول میدم به شما دیگه از حالا بعد، یعنی شما هم من قول بدید از حالا بعد تو بحث های بعدی دیگه اینقدر کلیز نشیم که برسیم ما به اون محدوده که محدوده کفایی است. اما عنایت کنید، یکی از زیقهایی که به نظریه قدما و بوعلی وارد بوده این مرحوم بوعلی بنا رو گذاشتن که سر عرض ذاتی برهانی حرکت کنن. درسته؟ اگر ما بچسبیم به اون نظریه عرض ذاتی برهانی، اولین زحمتی که ما باید بکشیم اینه که بتونیم مجربات و چیز یقینیات قرار بدیم، فطریات رو جز یقینیات قرار بدیم. یک. دو، ضابط عرض ذاتی رو در این دست قضایا اعمال کنیم، پیاده کنیم. سه، تفکیک دسته های مجردات رو با ضابط عرض ذاتی انجام بدیم. تا اون موقع با توجه به توضیحات جلسه اول، تقسیم حکمت به نظری و عملی، بعد نظری به سفلا و علیا و وسطا، بعد سفلا به اقسامش، درسته؟ تبیین یقینی بودن، تبیین یقینی بودن مجربات چیز آسونی نیست. امروز که امروز محل اشکاله که آیا یقینیات معروف از حکمت بوعلی میشه اینا رو یقینی دونست آخر یا نه، محل اشکاله. پس تبیین ضابط تو اصل مجربات مخدوشه، اینا حضارت سخت. دو، حالا حکمت طبیعی مرکب از مجربات باید بشه تا بشه حکمت طبیعی. باز این از واژه‌های مهمی است که امروز معمولا مورد غفلت واقع میشه، مشاهدات طبیعی غیر از مجردات. علم پزشکی امروز معمولا با ادعای مشاهدات داره کار میکنه نه با مجردات. شما خوندید مشاهده تا بیاد به قانون تجربی برسه مراحلی طی میکنه، اول مشاهده است، بعد فرضیه است، بعد آزمایشه، بعد نظریه است، بعد آزمایشه، بعد قانون طبیعیه. قانون طبیعی اون چیزی که اسمش مجربات. امروز تعداد زیادی از قوانین علوم طبیعی فعلی ما مشاهدات هست نه مجربات. حتی اگر بتونیم در مجربات ضابطه عرض ذاتی رو پیاده کنیم و کشف علت کنیم، در مشاهدات طبیعی امکان این وجود نداره، کشف علت وجود نداره. چون کشف علت وجود نداره، علمی که مرکب از مشاهدات ضابط عرض ذاتی نداره. حتی با نظام بوعلی که در مجربات میشه ضابط عرض ذاتی رو حس کنه، که این حالا هر کدوم حلقه ای ها، یعنی بخوایم باز کنیم خیلی حرف توشون خوابیده، مدافع کم داره یا نداره امروز که کسی بتونه رو مجربات عرض ذاتی پیاده کنه. حالا اگر پیاده هم بکنیم، علم امروز ما مشاهداته. باز با توجه به نظام بوعلی آخرش ما باید بگیم خیلی از این علومی که امروز یعد و اندل اقلا به صورت یک علم واحد لیس به علم اندنا. چرا؟ لعدم قیام البرهان علیه، لعدم الضابط، چون عرضاتی ضابطه، عرضاتی هم اینجا پیاده نمیشه. بعد حالا اینجا یه تیکه رو باید به صاحب ظرفیت بگیم، میخوایم بگیم علم نیست اما نمیتونیم، یوم که رو حالا اقلا کافتن. اما این مطالب با نظام که آقا خود ارائه داده در این چنین بود. همه اینها یک غرض تدوینی دارد، یک غرض پویش علمی در اینا وجود داره که اون غرض پویش هم سوار بر دوش همین علمای این علمه. لذا هر قضیه‌ای رو که هر کدوم از این علمای این علم اثبات میکنن، اون قضیه پیش همه اینها جزء این علم میشه خیلی به راحتی. یعنی یک مرکبی داره درست میشه پیش اینا دارای انبساط و انقباض فقط توسط کسانی که کد ورود دارن، پسورد داشته باشن وارد میشن، هیچ مشکلی هم وجود نداره و هر چیزی هم تولید میکنن تولیدشون اونجا ذخیره میکنن، سیف میشه میان بیرون اونجا جزء علم. خیلی طبیعی با انبساط و انقباض عقلایی این علم داره شکل میگیره. این جور علوم رو که امروز اساس علوم بشری مبتنی بر همین حرکت هست با ضابط آیا خود قابل توزید. حالا خواهش میکنم با این روکت بید یه بار دیگه عبارت آیا خود رو بخون. خیلی این عبارت ارزش کنه. والمسائل عبارتون ان جملته من قضا یا متشتته. ممکنه امروز ما تو تحقیقمون اشتباهی بریم یه حرفی رو که از اصحاب علم شیمی باید داشته باشیم و بگیریم برداریم بیاریم که مثلا پژوهشگاه ناباروری مثلا به عنوان یکی از مسائلی که میتونه در جنین‌سازی و لقاح و تلقیح مصنوعی دخالت کنه، میاریمش تو این علم قرارش میدیم، تو این شاخه قرارش میدیم، تو این گرایش قرارش میدیم، همه هم میپسندن. ده سال دیگه معلوم شه هیچ ربطی به ماجرا نداره. تو همین حد مشاهداتش که هنوز قابل اثبات نیست و علمای خود این علم به صورت فرضی دارن مطرحش میکنن داخل میشه. مینویسنش. حالا میگم مینویسنش تا قیدش داره زیر عبارت که این نحسن تدبین. خیلی طبیعیه پیش اوقاتش اشکالی هم میشه. چرا؟ جمعه ها همه اینا یه خصوصیت دارن. اشتراک ها فی الدخل فی الغرض. کدوم غرض؟ الذی لاجله دفن حاصله. او غرضی که تدوین این علم نزد اوغلا بر اساس اون غرض بوده. نمیگه که نمیگه مدبر اصلی تو ذهنش این بوده ها. دفنه مجبور میگه ها. تدوین شد. تا آخر مسیر واحد. فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل. گاهی اوقات هم علوم با هم که تداخل در بعضی از مسائل پیدا میکنه. چش حالا بده. البته دو تا علمی که این چنین صفت دارن. خود چرا تداخل باعث نشد یه علم ثالث یا علم واحد تشکیل بشه؟ ما به افتراها رو هم دیگه جدا کنیم، هر کدوم بکنیم یه علم. یا نه همه این دو علم رو با هم ترکیب کنیم بشه یه علم. دیگه لحن ما کان لهو لمون بعض المسائل لحن رو تی مهمه. دو مهمه، دو قرص، دو علم تشکیل شده. بعضی از مسائل لعل از ابزار و آلات و وسائله این غرض باشن فی نفسا همون موقع از اسباب و آلات و مسائل اون غرض هم قرار بزن در هر دارون قرار بگیرن چه شاید بود؟ لعجل چون دو غرض هم و دو غرض هم دو غرض تدوین هم لعجل کل نموما دو فلعیمون علاحده برای هر کدوم یه علم تشکیل شد. اون مسئله هم که وسیله برای هر دو میتونه قرار بگیره فیسیر اون بعض المسائل من مسائل علم. حالا اهم اینجا بار بفهم این
سنخیت رو بین مسائل اتفاقیه.
منشأ سنخیت چیه؟ سنخیت لفظ مبهم. منشأ تصانف چیه؟ فرض
فرضی.
مرادتون از ضابطه میشه امر تکوینی. ببینید دوباره برگردیم سر اون عادت اولیه که برای ما ایجاد شده بر اساس منطق سینوی. بله با خوب بگم بگی ضابطه ندارم راست میگی خدا رحمت کنم برای ما این طبطه یه شاهده کنم ربطی به اینجا نداره اما وجه شبهش به درد ما میخوره. برای ما این طبطه کنم فهم میدن که از نقطه نظر واقع بینی کسی که به مجاز لغوی یا مجاز ادبی نگاه کنن میگوید دروغ است. اما اقلا به قدری از دروغا بهره میگیرن که اگر حرف حق در مقابل اینا بزنی و حقا قبول نمیکنه. اینها ضابطه از نقطه نظر واقع بینی راست میگید نه اصلا واقعش چی بود گفتم به دیشتس اصولی واقعی میگه انسدادی، به دیشتس معرفت شناس واقعی میگه ایدئالیست شدی، اما به دیشتس اقلا میگه با من نوکر این واقع هم واقع بهتر از این میخواد. اگه واقع غیر از این نیست ما نمیخوایم واقع دیگه، واقع هم دیگه ما همین واقع زندگی کنیم. پس ارزش پیدا میکنه. بعد آیا خود هم همینجا وارد قدیم بعد میشن دوباره میگن آقا حالا یک کسی ممکنه از ما سوال کنه بگه آقا شما چرا تداخل فی بعض المسائل رو قبول داری اما تداخل فی جمیع المسائل رو قبول نداری؟ چی جواب میده آیا آخون؟ نمیگه علت واحده دو معلول ندارد دارد از این حرفا، نه قاعده الواحد نه نیست از این خبر را نیست. آیا آخون میگه بسم الله الرحمن الرحیم اوغلا در جایی که دو مسئله مشترک باشه حسن میدونم تدوین دو علم رو بره تو بعض از مسائل مشترک باشه، اما همینجا اگر همه مسائل محل اشتراک قرار بگیرن اوغلا میگن آقا عقلمون عدس ندادیم یه 300 صفحه دوباره بنویسیم بخاطر یه غلط، یه خط می‌نویسیم برای اون علم میگیم این دو غلط تحصیل میکنه، به جایی که 300 صفحه رو کپی پیست کنیم بعد بیاد این بار دوباره بالاش یه غلط بنویسیم همش همونجا میمونه، یه خط دوباره اضافه میکنیم بگیم این تا دیروز این قرض رو داشت امروز هم قرض رو هم تعمیل میکنه. حالا ببین همین عبارت دوباره لا یقال علی هذا، اشکال نکنید چون ضابطه برهانی ندارد. مثلا آقا فرمودن که آقا ضابطش چی میشه آخر؟ آخو میگه با اون ضابطه بسنجید ممکنه اشکال وارد بشه. علی هذا یمکن تداخل علما فی تمام مسائل ما، حالا که ما محضور ثبوتی یا واقعی که نداریم، حالا بذار دو تا علم در همه مسائل با هم دیگه مشترک باشن، فی ما کان هناکه مهمان، دو تا غرض داریم متلازمان فی ترتب علی جمله من القضایا، این دو تا بر یه عده از قضایا هر دو بار میشن، لا یکاد انفکاکهما، انفکاک اون دو غرض هم در ترتب بر این جمله مسائل قابل انکار نیست. آخون میگه نه، اگر نقطه نظر واقع بینی بگید راست میگید، اما کسی که از نقطه نظر واقع بینی بیاد با ما نیومده، لا یقال اینطور نگید من قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ فانه یقال، چرا قبول نداری؟ چون عرضاتی اجازه نمیده؟ نه. چون قاعده الواحد اجازه نمیده؟ نه. چرا؟ میگه چون آقلا مضافن الى بعد زاره بعید.
چرا
بعید؟
مضافن
الى بعد زاره بعید؟ نه اصلا بعیده آقا یونکی رو قرار بشتا چرا؟ از اون نظام علمی فاصله بکی؟
نه
حالا بگو مضافه الا بعد زاد اولا این کار رو
میکنه
چانه؟ میدونم الان میگم الان قدم به قدم الان یه دقیقه بزن
دو تا نقطه تو مطلب دارن زمان مطلب یک بعد
مضافن الى مطلب یک اوکلا اولا پیش اوکلا ما نداریم مورد ایطوری نداریمش هم آقای مقدس. حالا دقت کن الان جواب میدم دو تاش یکی میشه پیش اوغلا یه بار ما میگیم پیش اوغلا یه علمی که یه مجموعه 100 تا مسئله باشه دو تا غرض برش مترتب بشه ها یه علم باشه دو تا غرض برش مترتب بشه ما اینا رو دو علم کنیم اولا بعید پیش اوغلا مثلا نه اینکه نداریم یک مجموعه مسائل با دو غرض ها حالا من مثال زدم فلسفه همینطور بود فلسفه 4 5 تا غرض داشت داریم علمی که چند قرض برش مترتب بشه اما نداریم جای اوغلا سقرویان این کار انجام داده باشن که بخاطر دوتا قرض دوتا علم درست کنن اما تو همه مسائل با هم مشترک باشن. رفقا باز تأکید میکنم تو خدا قرض رو کشف نبینید قرض رو تدوین ببینید. اوغلا نمیان دو رشته آموزش مجامع آکادمیکشون تأسیس بکنن دو تا شهری حقوقیت علمی و اساتید بدن دو تا شهری دانشجویی بدن دو سن خوابگاه این همه مزایا و هزینه ها درست کنن برای چی؟ برای 100 تا مسئله که این 100 تا مسئله رو همینا میکنن همینا فقط چون شما به این قرض ما به این قرض کار نمیکنن قرض رو تدوین ببینید باز شابیت ما اون بیت القصید قرض رو تدوینه نمیان دورش که تدوین کنن تأسیس کنن که در همه اجزا از با بسم الله تا طالب تعمد یه شکله، فقط بالا یکی بنویسن لعجل ها زر قرص، بالا یکی بنویسن لعجل زالک هر قرص، نه این کار نمی کن. لذا مصافن لابود زالک بعیده اگه کسی به همونه بل امتناع و عادت هم مثلا مهاره یعنی واقعا اگه کسی کار بکنه یعنی عقلشو از دست داده. با زبان خودشون میگن یه دنبال نمیگن محال است، نمیگن دور و تسلسل پیش اومد، میگن والا عقل بشری نه اجازه نمیده. اگر یکم آدم مدبر باشه عقلش کار کنه کارو نمیکنه طبیعیه دیگه. لا یکاد و یصح لذلک تدوین علمین و تسمیتهما باسمین، صحیح نیست که بیان تدوین دو علم کنن و دو اسم برای این دو علم انتخاب کنن. برای تدوین و علم واحد یه علم واحد درست میکنن. یبحث و فیه در این علم تارتن لکلت مهمه. آقا این مهمه باز عبارت بعضیا گفتن تارتن لعهد مهمه و اخرى تو بار دوم برای اون یکی دیگه. آقا خون اینطور نگفته، گفته تارتن ل کلل مهمه و اخرى لا احد مهمه. این عبارت یکم با فرضش گذاری کنید، معمولا نظام رو غلایی بررسی کنید، معمولا در یک زمانی یک قرص کشف میشه بعد موزی مدت قرص دوم هم پا وسط میلیون میذاره. تا یه دوره ای میگن این علم تک قرضیه، از یه دوره ای میگن این علم چند قرضیه، بعد هم وقتی این اقراض میان باز خواهش میکنم خودتون رو بسپارید به سیلان محیط اقلا، تدریجی که تو محیط اقلا وجود داره. تارتن تو قدم یک میان میگن که باز دام و قرار داریم واکاو میکنیم، میان میگن که این مسئله اشد و مسانختن با اون قرض، اون مسئله اشد و مسانختن با این قرض، این مسئله سوم دو در دو تا قرض علی سویه دخالت داره. میان میگن تو فلسفه میگن باب علیت در قرض واجب شناسی دخیل، باب ماهیت در اثبات موضوعات علوم دخیله، باب اصالت الوجود یا اصالت ماهیت در همشون علی السویه دخیله. دارم اقلای حرف میزنم، فعلا هم حقیقت و اعتبار بلد نیستیم، گذاشتیم کنار فعلا. اون میگن با این ادبیات اگر نگاه کنیم ممکنه بعضی از مسائل که شمس و تیرا و عدل نهار باشه دو قرضی بودنشون، بعضی ها تک قرضی بودنشون، اما با این وجود اقلا این مقدار فرق هم برای این قائل نیستن که بیان دوره درست کنن. باز ایجاده میده کش برای خدمت میزی دارم، ممکنه که یه مسئله ای ممکنه بگیم آقا به قسمت احکام ماهیتش هیچ ربطی به مسئله معاد و آخرت و خداشناس و عالم ملائکه و لا و حرفا نداره. حالا و این ابعیت انظار مسئله عدم قطعاً دخالتی نداره، اما فلان مسئله در هر دو دخیله، فلان مسئله مشکوکه. اما با این وجود درسته که بعضیا در حال ابهامن، بعضیا مقتوع العدمن، بعضیا مقتوع الدخالن، اما کسی نمیاد با این وجود دو علم درست کنه. میگن یه علم واسه چهار تا هست، اینا اوقلا بیکار نیستن بیان اونطوری عقلانی صرف شما نگاه میکردید نگاه کنید. حتی اگه میخواستیم اون مقطع برش ریاضیمون رو بذاریم محور، اون موقع که داشتیم تقسیم میکردیم میگفتیم حالا که فلان مسئله دیگه دخیل نبود بیایم از مثلا 15 باب فلسفه 14 تاشو بکنیم یه عدم بذاریم که بگیم خداشناسی، بازم این کار رو نمی کنه. یعنی یک انبساط و انقباض هیچ وقت دنبال منفعت 100 درصدی نیستن، همش اکثری اقلی تحلیل میکنن. میگن اکثرش دخیل توی این قرضه، حالا اقلش توی این قرض دخیل، اما همین اقله در فلان قرض دخیله. میگن همین کافیه که ما بگیم یه علم با دو سه قرض. ببینید عبارت دوباره، بل تدوین و علم باهر یبحث و فلعل تارتن لکلل مهمه، بعض وقتا دو تا قرض بحث میشه و اخرى لا احد هم برای بعضی از افراد. اینجا پس اقلا میان یه علم تدوین میکنن، این نسبت به اون تداخل علم فی تمام مسائل ما. دوباره برگشت سراغ حرف خودمون اون بالا گفتیم و هازا اون بالای بر مسائل عبارتون بود خوندیم، دوباره تاکید میکنه هازا به خلافه. تو پرانتز بگو ما تقدم من نام مذهب نل مختار، که چی بود مذهب مختار ما؟ تداخل فی بعض مسائل. اینجا چی؟ یه فعلا حسن تدوین علم اندل اقلا حسنه کانا مشترک اینه، اینو بذار کنار اون رایزه. پس این حسن اون قویه، اون ممتنعه، اون بعیده، این حسن. کانا مشترک این مسئله این او از یه حالا در یه مسئله مشترک ها بیشتر یک مسئله مشترک باشن، اما فی جملت مسائل ما المختلفه لعجل مهمه. ادی زیادی از مسائل با هم دیگه اختلاف دارن، بعضش مشترکه، حالا اون بعض به علاوه این مجموع در این قرض دخیله، اون به همین بعض به علاوه اون مجموع در قرض دوم دخیله. این فإن حسن تدوین علمین به این شیوه مما لا یخفا حسنه، خیلی کار حسن به عالی.
خب
ناش
این ظاهرن وقتی فاصله رو اشتباه میشه، شما سه تا دارید میکنید، مضافن اینا بود ظاهره که امتنای دو با افادی اصلا سه در این خط فاصله باید قبل از در باشه، مضافن اینا بود ظاهره تمام، بعد امتنا معادتا لا یک قادری اصلا کنید. اینا
من عرض کنم حرف شما درسته، نه اینکه در عبارت آقای آخونی بعدا خواهید دید میشه این زبانشناسی که کفایت آقای آخونی بعضی جوها اون دعوی که ما تو ذهنمونه که مضافن بشه یه دلیل بعد 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 بشه دلیل بعدی، آقای آخون میبینید مثلا یه مضافن میاره چهار تا بل میاره بعد کلش دو تا حد برسه
خواهد شما اینجا درست در نمیاد، چون که این نام عادتی همون عدم صحته، عدم صحته
قبول
دارم یه معنی نه بود یه مرتبه بقید تفکر ضعیف داره
میشه آخر از ستاش نیفت شده شما عقلی میخوایی رو راست میدید
بود یه جوری
اوقلا
سبوتیه
اوقلا اگر وقتی سبوت خراب میشه یک نظام اوقلا میشه اوقلا بعیده کافیه در مرتبه امتناع هم میشه اوقلا بعیده است نه بیشتر چون قبیه دور و تسلطل که نیست ستاش یه مطلبه
بلاخره تشکیه
واسه واقعا
تشکیه بلاغرز بوده
تشکیه
چی می‌خواستن بفهم اگه شما اون گیگی
چه چه تشکیه می‌خواید که ما الان چجوری داشتیم توضیح می‌دادیم عبارت رو از بیز اول همین رو ما می‌خوایم بگیم آیا آخون میگه شما نگاه به خود مسئله کنید خبیه این یوکر رو بشه حالا اگه به لوازم میشن نگاه کنید دقیقاً لوازم فاسد داره که دیزی بارچ قطعاً نمی‌گیره با قلالی تعریف کنه
شما دو تا
سه تا
سه تا میشه
دیگه نداره
برای همین
میگم متوجه شدم من قبول کردم فرمایش شما رو، اما گفتم نمیخوام بگم غلطه، میخوام الان کتابای مختلف هم مختلفه آقای آخون اینجور عبارت زیاد داره در کفایه بزن دیگه خیلی ما رو این تیکه ها حساسیت نداریم، حالا اگر دردشون چیز دیگه اون موقع حساسیت بشون داریم. آخون موقع آخون نگفته اخرا لیکی از اخرا اقراز اخرا لیکی دیگه از اقراز با تمام بشه، گفته اخرا لکلن مهمه اخرا لعهد گاهی اوقات بعد گفتم اینو بیاریم تو خارج، گاهی اوقات قرار شد دیگه کاملا از نظام علی معلومی بیاید بیرون، نظام علی معلومی میده همه این مسائل علت این قرضه علت اونم هست،
همین اشکالیه. ما هم از یه عدول کرد. حالا آخونکو راست میدیم، من لوازم یه حرف رو بلدم، اما من نه به یه حرف ملتزمم نه به لوازمش. خب پس به چی ملتزمم؟ مقابلش رو حلی بگی تا معلوم بشه. یه نظام مقابل هست. خب تو نظام مقابل چی کار میکنن؟ در نظام مقابل آیا آخون مدعی این معناست؟ من حالا هنوز دنبال دفاع نیستم، یعنی اثبات یا رد نیستم، حرف رو بفهمید. ایشون میگه در نظام مقابل نظام مقابل هیچ وقت صدی صدی نگاه نمی کنن، صد درصد دیوه، صد درصد دیوه. نظام مقابل اکثری اقلیه، همیشه اینطوریه، همیشه یه ذرش به استکاک حروم میشه انرژی. تو نظام مقابل اینطوریه، صد درصدی نیستن. نظام همین که 90 درصد این علم در این مسئله دخیل، در این قرص دخیله، 90 درصد دیگهش در این قرص دخیله. ها؟ جزء بی فائده که در هیچ کدومم دخیل باشه توی علم نداره. میان دو تا فر از بالاش میرسن یه امتیاز میکنن. شاهدش چی میشه؟ بعضی از مسائل میرینسید بارش در دو قرص دخیله، در شیش قرص دخیله، بعضی ها رو میگید در یکیشون دخیله، بعضی در سه تاشون دخیله. اما مجموع این اجزاء این پازل که اسمش علمه بی فایده نیست، هر کدومش یه کاری داره انجام میده. نه شد یه قرص، نه نه نه، بعد چند قرص
جدا جدا آرمیه
همه اینا
با هم دیگه میخوان یه نظر یه چیزی کلی این مسائل اگه تمام عجیزشون میخوان در
آیا آخون میگه بر دو قرص دلالت
میکنه؟
بالاش میبینیم که
مسئله در یه قرصی، این مسئله در یه قرصی، بعد بگیم که آقا این علمه مثلا برای این افراد دلالت میکنه، یه کل این مسئله همه رو با هم دیگه باید در نظر بگیم،
به یه قرص دلالت نمیرسیم. آیا آخون میگه به یه قرص نمیرسیم؟
تو از مارد دلالت چیزی شاید بگیم که شاید به همین داشته باشه.
چرا؟
بگی که مثلا
کلی
این
مسائلی که
مثلا
حتی
شما در
نظر بگیرید، شما حاجم یادتون بر ما از بالا به پایین رویم، نه از پایین به بالا. ما رو تکنیتت مسائل نگاه نکردیم به علم برسیم، ما گفتیم یه علم داریم در دو قرص، برای دو قرصه. آیا دو علم درست میکنیم یا نه؟ ما از اینجا سیف کردیم. ببینید لایوقال هم خوب فهمید، آیا آخون از بالا شروع کرد به سمت پایین اومد؟ لایوقال هم با آیا آخون، با آیا آخون. حالا که شما میخواید ثابت ثبوتی نداشته باشید، پس بیا یه علم درست کن، یه بار برای این قرص، یه بار برای اون قرص. یعنی باز رو مجموعه المسائل نگاه کرد. من تمام کنم چون پنج دقیقه دیگه مونده، باید درس بخونم. چرا؟
چون شما
وقتی
که آقا مجموعه چند تا شد
نه نه نه، بعض تدبیر همه این فقط من چون اظهار نمید یه بار اظهار کردم دیگه، گفتم تکرار نکنم. اگر دنبال قرض کش بودی که ممکنه طبق نظر مختار من خیلی از این مسائل بی‌فایده باشن. کما اینکه بعضی از اصولی الان بعد،
یعنی یه فصل یه فصل سه تا قرض داره، یعنی یه فصل سه تا قرض تدبیر داره.
قرض تدبیر اون قرض اولیه که میخوام با هر دفعه بزنم به این قرض که اصلا روشه بود.
یعنی یه فصل
تدبیر در مسئله رو هم قرار بیاریم، خیلی مهمه. اول آقای مقدسی دیگه نمیتونیم بگیم شابهیتشون یه قرضه، میتونیم بگیم تأسیس اولیه. نه نداریم. چرا نظام بخش؟ خودش نظام بخش. دو قرض نظام بخش این علم. الان شما میگه تو فلسفه میگه چهار قرض نظام بخش کل علم فلسفه است. کی میگه یه یک قرض نظام بخش کلش باشه؟ کسی که آخر بخواد او یکی رو معلول یه علت بکنه.
نه حاجا همون دو قرضای اگه چهار تا رفت به هم نرسته بشه چرا ما نکنار هم
به خاطر اینکه جملت المسائل یکسانن برا،
چون جملت المسائل یه وحدتی دارن که یه قرض واحدی را همشون دنبال میکنن، حالا هر کدوم یه قرض جدا یا
مثلا اثبات واجب چه رفتی به اثبات حل بسیطی علوم داره؟
حاجا کل بعد کل اینا توی شناخت حقیقت یک مبدا واحد
دیگه میگیم بالا از نظام عقلا خارج میشیم. من نمیخوام بگم غلطی که هست، عقلا این نیست. هم
سلام علیکم. خب میشه ایلیشن